متولد
خواهد. خیلی خوب، امروز جلسه اول هستش، یعنی برنامه اول هستش که همراه شما هستیم. شما هم که قول دادید که تو دو جلسه بعدی هم ما رو همراهی بکنید. منتهای مرتب تقصیر منه که اومدم یه سوالهایی رو مطرح کردم که خیلی خیلی نیاز به در واقع بررسی چند جانبه داره، ولی بازم فرصت داریم که فردا و پس فردا ادامه این بحث رو داشته باشیم. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ما از شما خدافظی می‌کنیم و از شنونده های عزیز میخواییم که همچنان با ما همراه باشید. آقای رنج برمت
بله بله خانم قوسی عزیز، تا اینجا الان میتونین جواب سوال پیامکی ما هم بدین؟ به نظر من امروز چون سوالمون اینه که به نظر شما بهترین فیلم سینمایی بعد از انقلاب چه فیلمیه؟ میدونم دیگه شما براتون خیلی سخت میشه.
خیلی سخت است. میدونم بارها و بارها به این سوال فکر کردم، یعنی سوالی بوده که همیشه برای خودم مطرح کردم و هیچ وقت نتونستم یک پاسخ حالا خیلی خیلی قطعی براش داشته باشم. یعنی این سوال، منظورم این هستش که این سوال رو از خودم بپرسم و بلافاصله
یه جواب داشته باشین.
خب بله بله.
خانم قدسی، یه میتونیم یه پارتی بازی بکنیم برای شما چون دو جلسه دیگه، دو برنامه دیگه هم شما همراه ما خواهید بود. یه فرصتی بدیم که حالا شما بیشتر از شنونده‌های ما فرصت داشته باشید.
شاید به یوم برنامه شما بتونم به یک جواب
بالاخره نتیجه بگیریم.
بعدم که خانم قدسی عزیز، فکر می‌کنم اگر بعد سینمای بعد از انقلاب که تو دوره‌های مختلف بود، ما مجبور بشیم آخر از شما بپرسیم مثلا در سینمای جنگ و دفاع مقدس چه فیلمی مد نظرتونه؟
یا دوره
جوابی برسید. سپاسگزاریم از شما وقتی که گذاشتید، از توضیحات بسیار خوبتون.
سپاسگزارم.
تا فردا.
ممنونم.
ساعت 9:31 دقیقه است. اینجا برنامه مسیر سیمرغ. جناب آقای رنجبر میگن بدون موسیقی اصلا انگار زیبایی معنا نداره. بله، یه پایش بله. لنگه. این موسیقی زیبا از آقای اسفندیار منفردزاده رو میشنویم. بله، چقدر بله، لذت بخشه.
بسیار شنیدنیه. ایشون هم در حوزه همطوری که شما فرمودید موسیقی همراه این موج نو شد و خب توی حوزه های دیگه هم این اتفاق افتاده. ما در حوزه فیلمنامه نویسی، در حوزه حالا میخوایم بریم سراغش خانم حاتمی توی روزهای آینده، اما یکی از چیزایی که راجع به سینما میگن اینه که ترکیبیه و انگار فصل مشترک خیلی از شاخه های هنریه که تو گویی همه شاخه های هنری فصل مشترکشون سینماست و جایی که اینا به هم میرسن و سینما رو شکل میدن دیگه. میخوام بگم هنرهای تجسمی هم خیلی همراه بوده با همین موج نو در دهه، همونطوری که خانم قوسی فرمودن 40، البته رفته رفته در دهه 50 که تونستن این بسته های هنری رو، نه فقط فیلم، نه فقط موسیقی، بسته های هنری رو در کنار هم بسازن دیگه که ما شاهد شنیدن
و در واقع میتونیم آسان بگیم که این شروع موج نو مثل یک انقلاب بود در سینما و فضای سینما. خب ما اجازه بدید یه ذره دیگه هم از این موسیقی رو بشنویم.
بله
عالی.
همراه شما مخاطبهای فرهنگی و سینما دوست و البته هنرهای نمایشی به طور کلی دوست رادیو نمایش هستیم با برنامه مسیر سیمرغ. 10 روز قراره که در خدمت شما باشیم، ساعت 9 صبح تا 10:30، و در حوزه های مختلف در شاخه های مختلف هنری گپ و گفت داشته باشیم به بهانه جشنواره فجر در حوزه های مختلف. و خانم حاتمی عزیز، از مخاطبای خوبمون هم پرسیدیم که به نظر شما بهترین فیلم بعد از انقلاب چه فیلمیه؟ معرفیش بخونم بهمون، اگرم یه توضیح کوتاه بدن که چرا به نظرشون این فیلم خوبیه، جالبتر میشه، تخصصیتر میشه. صرفا نام بردنشو دوست دارم، به نظرم در ظرفیت برنامه ما بیشتر از اینه، یعنی این که میتونیم یه مقدار صحبت هم بکنیم در حد یکی دو جمله راجع به فیلمی که معرفیش میکنیم.
یکی از دوستان فکر میکنم پیامک داد از فیلم الفزار نام برده.
فیلم نسبتا جدیدیه، توی این 2-3 سال گذشته ساخته شده دیگه،
جوایزی هم برده حالا از دیدگاه های مختلف. شما این فیلم رو دیدید؟
فیلم الفزار رو دیدم، نقدایی بهش هست و خب البته یکی از فیلم های موفق جشنواره هم بود، اما فکر میکنم که برای این که ما بتونیم یک فیلم رو ببریم و در تاریخ سینما قرار بدیم یکم زمان بیشتری لازمه. میدونین این فرق میکنه با این قضیه که ما بگیم این فیلم جدیده، بابا این کارگردانش هنوز مثلا داره فیلم میسازه، این اون رویکرد نیست. سینما و شاید همه شاخه های هنری نیاز دارن به گذروندن زمان برای این که ما ببینیم در گذر زمان هم همچنان تر و تازه هستن، همچنان پارامترهای خود شون رو حفظ میکنن. برای این نمیشه اینقدر وقتی میخوایم در مورد بهترین فیلم 14 صحبت بکنیم خیلی راحت بیایم و از این چند تا فیلم از این چند سال آخر به این راحتی ها انتخاب بکنیم.
دوست عزیزمون که پیامک دادن شمارهشون رو هم اعلام بکنیم دیگه، 0919 4 شماره آخرش 2216. خودشون رو معرفی نکردن، نوشتن به نظر من بهترین فیلم بعد از انقلاب الفزاره. آقا یا خانم شنونده، بله ما هم با شما من خودم به شخصه با اتون موافق هستم. بعدم که باید یه واقعیتی رو در نظر بگیریم که فیلم جدای از واقعیت‌های جامعه نیست.
بله.
در واقع انعکاس کنن. ما فیلم فانتزی یا تخیلی که نداشتیم، یا اگرم داشتیم خیلی کم بوده.
مره.
ولی این بازتابی از واقعیت‌های جامعه هست، اون چیزهایی که وجود داره از بطن جامعه گرفته میشه، همون جوری که تأثیر میگیره از جامعه تأثیرش هم میگذاره.
بله.
خوشحالیم که با ما در ارتباط هستید. حالا پیامک های دیگری هم هست، آقای فرزام شما هم کمک بکنید
حتماً.
که پیامک ها رو حالا در فواصل مختلف بخونیم، ولی یه بار دیگه 30,075 رو خدمت شما یادآوری میکنیم.
آقا داداشتونم، اگه دختر نازنینم از دستم بره جواب پسرامو چی بده؟ جواب فرموره چی بدم که تو این دنیا همین یه خواهره داره و جونش با سهوتر میره؟
چی شده خانم؟ دخترتی؟
آره ننه.
چیز میزی خورده؟
آره ننه، سم خورد، خیلی هم خورد.
شاید خاطرخوا بوده، پسرموی، پسرمه، یا خب بی خودی؟
یه اولو بلا پسم داد، پس خوش بسرم
شد. مروری بر سینمای ایران در دهه 50 خورشیدی. دهه 50 با تبلیغات فراوان حکومت پهلوی دوم آغاز شد و سیل خبرنگاران و عکاسان خارجی برای تهیه گزارش از جشن‌های 2500 ساله حاکمیت شاهان به ایران سرازیر شدند. اما به نظر می‌رسید هرچه حکومت پهلوی دوم بر آرامش حاکم اصرار می‌ورزید، جریانی در دل سینمای ایران شکل می‌گرفت که مخالف آن بود. بنابراین سینمایی که با عنوان سینمای موج نو ایران معرفی شد، نوعی سینمای معترض هم بود.
فرم کن بذار برم،
افر منو بزن بعد برو، واسه طالبون خاریه فرمون، نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردا باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو.
در شرایطی که مسعود کیمیایی با همان ابزار و عوامل فیلم فارسی به مقابله برخواسته بود، داریوش مهرجویی در فیلم گاو و ناصر تقوایی در فیلم آرامش در حضور دیگران از مسیری کاملا جدا از سینمای قالب و کلیشه شده روز حرکت می کنند. فصل مشترک این سه فیلم سوگیری اجتماعی سازندگانشان و نگاه کنایه آمیز آنها به جامعه پیرامونشان است.
حالت خوبه مشتسن؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
این حرف رو نزن مشتی.
مشتسن مشتسن بلوی آریفتن اینجا میخواه من رو بندازن، میخواه من رو بندازن تو جام، میخواه سعی من رو ببرن. مشتسن بداد قابط برس، بداد قابط برس.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
دهه 50 مهمترین مقطع در نمایش برهنگی در تاریخ تصویری ایران به شمار میره که بجز سینما تو هنرهای دیگه مخصوصا نقاشی و مجسمه سازی و حتی در مواردی توی تئاتر هم بروز پیدا میکنه. یادمون نره که در دهه 50 سینمای ایران رسما اعلام ورشکستگی میکنه و سندیکای تهیه کنندگان آن زمان در اوایل دهه 50 رسما اعلام میکنن که سینمای ایران ورشکسته شده و در رقابت با فیلمهای خارجی کم آورده. خب یه بخشی از فیلمهای خارجی که اون موقع اکرام میشد فیلمهای ارزشمند و دارای ساختار خوب و فیلمهای اصطلاحاً تاریخ سینما بودن. اما یادمون نره که در همون دهه همزمان با ورود سرسام‌آور فیلم‌های خارجی اروتیک و نوعی از فیلم‌های کمدی جنسی ایتالیایی که حالا عمدتاً معروف شده بود در آن دوره به سینمای لاندا بوزانکایی، سینمای ایران هم با تأثیرپذیری از اونها به فکر نمایش بی‌پرواتر صحنه‌های جنسی افتاد که خب در اون موقع متاسفانه با پاسخ مثبت تماشاچی ها هم مواجه شد و تا سال 57 و وقوع انقلاب هم بدون وقفه این مسئله ادامه پیدا کرد.
وقتی مرد غم داره یک کوه درد داره.
باز شب منه مثل هر شب. هر کی خواست از این طرف من بره اون طرف من، باز بگه با اجازه کاکا، بعد بگه
چی بگه؟
بگه کاکا رستم من ایده.
سر چهار سوخ جای جنگیدن با بچه ها و پیر زن ها نیست. چطور جرات کردی این کار بکنی؟
چرا کنار وایستادی و رجز میخونی؟ بیا جلو بینیم مرغ یا کفته.
اصلا تو میوه یه تلخی کاکا.
فیلم فارسی به ویژه در دهه 50 به طور اساسی بر محور زن بنا شده بود. در آنجا نیز با اینکه زن به ظاهر مالک خود بود اما در واقع این گونه نبود، بلکه او در اختیار مردان بود. تم اصلی فیلم فارسی ها بر اساس رقابت بر سر تصاحب و مالکیت زنان و یا انتقام از رقیبان شکل می گرفت.
من تو این دنیا دیگه کاری ندارم الا یک کار، یعنی سه کار. خودم یکیشونو میرفستم اون دنیا.
جوونی نکن ننه، تو تازه داشتی عاقل میشدی، کاسبی میکردی، تو به کارت بچسب. دولت خودش اونا رو پیدا میکنه و سزاشونو میده.
دولت اونا رو پیدا میکنه، درست، سزاشونم میده، درست. اما میدونی چی میشه؟ تو چی میدونی ننه؟ حالا باید بفرست، فکر منو نکن. بکشی میکشنت. آخه یه خوردم فکر این بیچاره رو بکن.
هیچ کس نواس بفهمه که فاتی واسه چی خودشو کشت. حتی افسر کلانتری.
در دهه 50 و با حرکت جامعه به سمت مدرنیزه شدن و عمیق‌تر شدن شکاف بین زندگی مدرن و سنتی در ایران، سینما دچار تحولی اساسی شد و رویکرد فیلمسازان نسبت به نمایش صحنه‌های مبتذل بر پرده سینما تغییر کرد و گستاخی و بی‌پروایی در نمایش صحنه‌های مبتذل گسترش یافت. سالهای 1353 و 1354 سالهای بحران کیفی و کمی در سینمای ایران است. سینمای بدنه می‌میرد و سینمای روبه مخاطب خاص می‌کوشد تا جای آن سینما را بگیرد، اما نمی‌تواند از دل بحران کلی جامعه سالم بیرون بیاید. مرگ سینمای ایران در دهه 50 نقطه شروع پایان یک عصر است. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
یکی از مواردی که از اوایل دهه 50 همزمان با ورشکستگی سینمای ایران به شکل افسارگسیخته‌ای خودشون نشون میده، صحنه‌های محرک و اروتیک هست که این صحنه‌ها به گونه عجیبی اکثرا خشن و تا حد زیادی سادیستی بودن که در اونها کمتر نشونهایی از رمانتیسم رایج سینما قابل مشاهده بود. نگاه فیلمساز ایرانی به این پدیده اغلب بار منفی داشت، مثل اینکه فیلمساز و عوامل می‌خواستن یک انجام وظیفه‌ای بکنن برای یک ادای اغراق شده. از معدود فیلمسازانی که خیلی شاید این مسائل رو در نمونه‌های رایج مشابه فیلم‌های غربی با نگاهی همراهانه تر به تصویر میکشید، خسرو هریتاش بود که شاید پر سر و صدا ترین و پرحاشیه ترین اثرش فیلمی بود به نام برهنه تا ظهر با سرعت که شاید به همین دلیل هم این فیلم هیچگاه فرصت نمایش عمومی در سینماها رو پیدا نکرد و همین مسئله نشون میده که تشکیلات آن زمان، پهلوی دوم، سینمای ایران، وضعیتش، سندیکای تهیه کننده ها، افسار گسیختگی در نشان دادن این روابط به کجا رسیده بود که حتی دستگاه نظارت آن دوران مجبور میشه این فیلم رو توقیف کنه و اجازه نمایش بهش نده. خب فیلمی بود به نام بدکاران به کارگردانی آقای قدرت‌الله احسانی که دیگه در این فیلم حتی روابط خیلی عجیبی رو به نمایش میکشید از دو خانوم بازیگر در فیلم. خب در شرایطی که واکنش‌های نسبی از طرف منتقدان و اهالی فرهنگ و تماشاچیان جدی نسبت به نمایش برخی فیلم‌های خارجی که مسائل اروتیسم رو به طور خیلی شدیدی در فیلم‌هاشون نشون می‌دادن همراه می‌شد و دیده می‌شد، به تدریج از اوایل سال 57 با آشکار شدن نشانه‌های اعتراض در کشور، سختگیری‌های نظارتی به نمایش این صحنه‌ها در فیلم‌های ساخت ایران افزایش پیدا کرد و عملاً از میانه سال 57 حضور این گونه صحنه‌ها، صحنه‌های محرک اروتیک در سینمای ایران پایان گرفت.
تو دختر خوبی هستی، این که میگم نه اینکه از این بابت که تو خطایی کردی و از این حرفا، نه، من لیاقت این که بخوام خونه زندگی درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شده.
من هر کاری که بگی میکنم، اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر خیلی بده باش شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته و اون وقت داماد تو بزنه. میگم ببین چی از دختره دیده، یا تو یا هیچ کس. برای داداش عباس هم خیلی بد میشه.
در این برنامه به بررسی و آسیب شناسی حضور زنان در سینمای دهه 50 پرداختیم.
با برنامه مسیر سیمرغ همراه شما هستیم از رادیو نمایش. ساعت 9:51 از فرصت نداریم آقای رنجبر، خیلی زمان خیلی سریع میگذره.
بله
آقای رنجبر، موافق هستید یه چند تا دن پیامک رو تو این فاصله حال فرصت داده دیگه؟ بله آقای خانم تهیه کننده، یکی از مخاطبانمون اینجا برای ما پیامک گذاشتن، من دوست داشتم این رو حتما بگم که خواستن از ما اسامی هنرمندانی رو که واقعا زحمت کشیدن در این عرصه سینمای ایران نام ببرید. چشم دوست عزیز، ما این کار رو میکنیم در لابلای صحبت هامون، چون اصلا موضوع برنامه ما این هستش که ما تا جایی که میتونیم از فرصت استفاده کنیم بررسی محتوا و ساختار هنرها رو انجام بدیم. حالا در لابلاش از دوستان عزیزی که کارهایی رو انجام دادن حتما نام خواهیم برد. خب دوست دیگری با 0993 آخرش 5750 از اصفهان به ما پیامک زدند، نوشتن بهترین فیلم از نظر من آژانس شیشه‌ای، هزار دستان و از این قبیل فیلم هست. حالا این دوتا ظاهرا خیلی براشون شاخص بوده.
بله واقعا هم شاخص هستن.
بله هستن. بله یه دوست دیگری هستش آقای فرزام، اینجا از شبهای برره نام بردن.
شوخی کردم با ما دیگه.
شوخی کردم. بله این سریالی که
در واقع میفرمید اصخایی میکنم. بله سریال به هر حال در نوع خودش خاطره سازی بود و البته سربداران هم یک مجموعه بود که بعدها از روش یک در واقع فیلم سینمایی هم تدوین شد و بیرون اومد، اون هم حالا بحث مجموعه شد، خواستم که عرض بکنم.
اینجا هم ببینید باز از اون مواقعی هستش که ما یادی بکنیم از هنرمند بزرگ آقای علی حاتمی. بله مرحوم. بله علی حاتمی. بله با اون سریال بسیار ماندگارشون هزار دستان.
یادی میکنیم از زنده یاد مرتضی حنانه با این موسیقی شنیدنیش. عرض بکنم
خود
که
موسیقیش مانده داره، یعنی واقعا موسیقیش حرف داره،
کاملا
ساعتها هم بشنوید خسته نمیشه.
کاملا موافقم. این هم در واقع اجازه بدید که امتیازش رو بخشش رو به کارگردان و انتخاب کارگردان هم بدید.
بله.
و البته یادی هم میکنیم از زنده یاد باروج کریم مسیحی که از مجموعه هزار دستان فیلم سینماییش رو در واقع با کارگردانی مجددی که در حوزه تدوین انجام داد به ما در واقع نشون داد.
اما جناب آقای رنجبر، یک در ادامه اون موج نوعی که صحبت کردیم با سرکار خانم قوسی هم حرفش رو زدیم، به فیلم گاو اشاره بکنیم.
بله.
اثر بسیار ارجمندی به کارگردانی آقای داریوش مهرجویی، حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
Hello.
برد بداد نامت برد.
یاد بکنیم بازم از مرحوم عزت الله انتظامی با اون بازی بسیار زیبایی که داشتن توی این فیلم. خودتون دیدید این فیلم ها؟
بله چند بار.
سوال بعدی
کردم. چند بار واقعا فیلم خیلی خیلی مهمیه، فارغ از این که در واقع یکی از مهمترین فیلم های موج نوعیه که در موردش صحبت کردیم، و بدون در نظر گرفتن این ماجرا خود فیلم هم فیلم خوبی است، خیلی خوبی است. یعنی ما بعضی موقع ها به نسبت اینکه این فیلم تازه داره دروازه هایی رو باز میکنه، چارچوب هایی رو گسترش میده، ما در واقع بررسیش میکنیم، یه موقع های خود فیلم رو با همین پارامترها و فاکتورهای سینما بررسی میکنیم، باز هم گاو همچنان فیلم تازه
فیلم است. گاو از در واقع از کتاب عزادار بیل بود دیگه، درسته؟
بله، اقتباس از این
که کار داریوش مهرجویی بود و در واقع میتونیم بگیم اولین فیلم های ایرانی هم بودش که در غرب و اروپا مورد تحسین قرار گرفت و در جشنواره فیلم ونیز به سال 1971 در واقع جایزه گرفت و با زیرنویس فارسی در اونجا در واقع پخش شد.
چقدر مسئله مهمیه ها، ما داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که کاملا سینما در اختیار غرب بود و حالا از شرق هم کارگردان های یواش یواش مثل کوروساوا و خیلی های دیگه داشتن، مثل میزوگوشی، خیلی های دیگه داشتن یواش یواش اونها هم سینمای خودشون رو پیدا میکردن و همزمان با اونها همین در واقع جمعی که در موردش از ابتدای برنامه داریم صحبت میکنیم رفته رفته داشتن سینمای این ور رو جون میدادن به اون معنای هنری کلمه که خانم قوسی هم بهش اشاره کرد.
شخصیت‌های گاو چیزی یادتون هست؟
بله، به نظرم ابتدای فیلم گاو و شروع درخشانش که ما میبینیم سری چاهی مردم جمع شدن و دارن در واقع در مورد گاوی که افتاده توی چاه صحبت میکنن و یکی میره بیارتش بالا، علی نصیریان اینجا در واقع ورود میکنه به فیلم،
مش اسلام.
بله بله، مش اسلام و نقش خودش رو سمبولیک، چون میدونید فیلم گاو خیلی فیلم سمبولیکیه.
بله.
و اصلا همین گاو شدگی ما رو یاد اون سوسک شدگی در اثر مهم کامو میندازه، در واقع مسخ کافکا، مسخ کافکا میندازه، عذرخواهی میکنم بابت اشتباهم، و گاو هم همون شکلی مراجعه میکنه به سمبولیسم. و خب حالا همه کاراکترها از جمله نقشی که شما فرمودید آقای نصیریان که انشالله تنشون سالم باشه بازی میکنن و خیلی های دیگه اونجا یواش یواش خودشون رو معرفی میکنن تا ما برسیم به مش حسن و اون در واقع
عزت الله، مرحوم عزت الله انتظامی. و یادی هم بکنیم از مرحوم جمشید مشایخی در نقش عباس که تو این فیلم بازی کرده بودن و مش جبار، پرویز فنیزاده و خیلی های دیگه. Bye.